Фальник Радіо. 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 Радіо Фальник. Радіо Фальник.
سلام، وقتتون بخیر. من علی پیلور به همراه همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم. 27مین قسمت از رادیو فالنیک با افتخار تقدیم شما میشه و امیدواریم محتوای این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره. نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای بالا بردن کیفیت پادکست است. پس همینطور که به این پادکست گوش میدید، لطفاً پیشنهاد و نظر خودتون رو هم ثبت بفرمایید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش از برنامه همراه با نیلوفر کلاکی خبرهای 30 روز گذشته رو مرور می‌کنیم. بعد از اون در بخش پرونده این برنامه سراغ DHCP رفتیم و درباره اینکه چی هست و چطور کار میکنه با مریم فقیهی گفتگو میکنیم. در آخرین بخش از برنامه هم بررسی یکی از مناسبت‌های 30 روز آینده رو داریم که در این قسمت ندا ایزدی از کنترل و کاهش مصرف انرژی برامون میگه. امیدوارم این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره.
وقتی که با هم زیر بارونیم، این هوا بوسیدن دستاتو کم داره. من یه دیوونم با تو آرومم، بودنم به حس تو وابستگی داره. چشمم تو چشمات، نگات تو نگام، وقتی دستاتو میگیرم یعنی میمونم. روزای خوبم با تو نزدیکه، آخرش دنیای من میشی تو میدونم.
خبرهای دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته بگم. با من همراه باشید. خبر اول خبریه که این روزها شرکت‌های بزرگی رو نگران کرده. حمله سولاروین همچنان ادامه داره. روزهای آخر سال 2020 بود که افرادی با هک نرم‌افزار شرکت سولاروین تونستن به چندین وزارتخانه و شرکت بزرگ نفوذ کنن. این هک‌ها از طریق ایجاد یک در پشتی و حمله سوپلای چین صورت گرفته. اما خبر جدید اینه که این حملات امنیتی همچنان ادامه داره و این بار اونا تونستن سورس کد محصولاتی مثل ویندوز 10، ویندوز XP، ویندوز سرور 2003 شرکت مایکروسافت رو ببینن. با وجود اینکه این حملات خیلی ها رو نگران کرده و معتقدن که به احتمال زیاد کمپانی‌های بزرگ دیگری هم مورد حمله قرار می‌گیرن، اما مایکروسافت این حمله رو خیلی مخرب ندونسته و معتقد هکرها به اطلاعات مهمی دسترسی پیدا نکردن. بریم سراغ خبر بعدی. نتایج بنچمارک CPU-Z نسل 11 پردازنده های دسکتاپ اینتل منتشر شد. نسل 11 پردازنده های اینتل با نام راکت لیک تونسته در بنچمارک CPU-Z نتایج خوبی رو رقم بزنه. این پردازنده با 8/16 ترد در بخش تک هسته ای امتیاز 695.4 و در بخش چند هسته ای امتیاز 6522.1 رو به دست آورده. این نتایج نشون میده که این پردازنده نسبت به پردازنده‌های قبلی و پردازنده رایزن AMD سرعت و عملکرد بالاتری داره. اگر این نتایج در واقعیت هم اتفاق بیفته، به نظر میرسه اینتل در سال 2021 قدرتمندترین تراشه رو برای گیمرها خواهد داشت. خب میرسیم به خبر بعدی از شرکت اپل. اگر یادتون باشه تو پادکست قبلی خبر از اولین تراشه اختصاصی اپل به نام M1 دادیم. تراشه‌ای که تونسته بود در تست‌های انجام شده نظرهای زیادی رو به خودش جلب کنه. از اون زمان همه منتظر تراشه جدید اپل با تعداد هسته‌های بیشتری هستن و البته شایعه‌هایی هم مبتنی بر اپل سیلیکون جدید با 12 هسته شنیده می‌شد. اما این بار منبع معتبری خبر از مکبوک پرو 14.1 اینچی با اپل سیلیکون 12 هسته‌ای و مکبوک پرو 16 اینچی با اپل سیلیکون 16 هسته‌ای داده. به نظر میرسه کم کم باید منتظر توقف مکبوک های قبلی و جایگزینی و آپدیت اونها با مدل هایی باشیم که در اونها از تراشه های اختصاصی خود اپل استفاده شده. همچنان با اپل میمونیم. این خبر خیلی جالبه. اپل در دادگاه شکایت علیه استارتاپی که بر روی مجازی سازی iOS تمرکز داره شکست خورد. کولیوم یه شرکت نوپایی که توسط یک زوج تأسیس شده و تمرکزشون بیشتر بر روی اجرای مجازی آیفون بر روی دسکتاپه. اپل بعد از ناکامی در سال 2018 برای خرید این استارتاپ در سال گذشته شکایت علیه اونها رو شروع کرد و جالبه که این بار هم در روزهای پایانی سال 2020 خبر شکست اپل در دادگاه منتشر شد. کولیوم برای مجازی سازی یک نسخه کپی از iOS می سازه و اپل معتقده که این کار موجب پیدایش حفره‌های امنیتی در سیستم عامل این کمپانی میشه. البته اپل هنوز به این شکست ریاکشنی نشون نداده و باید منتظر باشیم و ببینیم اونها بعد از دومین شکستشون در برابر این استارتاپ دیگه میخوان چیکار کنن. خبر بعدی میتونه برای گیمرها جذاب باشه. گیگابایت به طور رسمی از کارت گرافیک رایدیون RX 6900 XT رو نمایی کرد. این کارت گرافیک سریع‌ترین محصول در بین کارت‌های گرافیک رایدیونه و از ویژگی‌هایی که اون رو متمایز می‌کنه میتونیم به این موارد اشاره کنیم. هسته گرافیکی با 5120 هسته استریم، 16 گیگابایت حافظه گرافیکی، 128 مگابایت حافظه اینفینیتی کش، پهنای باند باس 256 بیت، فرکانس پایه 1529 مگاهرتز و بالاترین فرکانس 2250 مگاهرتز. گفته میشه توان پردازشی این کارت گرافیک میتونه به 23.04 ترافلوپس برسه. اما یه خبر داخلی، همراه اول از راه اندازی 5 سایت اینترنت 5G تا پایان سال خبر داد. همراه اول که مطالعه در مورد توسعه اینترنت 5G رو از سال 96 آغاز کرده بود، حالا قراره با همکاری شرکت نوکیا پیاده سازی اینترنت نسل پنجم ارتباطی رو در ایران عملی کنه. البته قبل از این ایرانسل با همکاری شرکت اریکسون به عنوان اولین اپراتور در ایران توانسته بود در سال 99 نخستین سایت 5G رو نصب کنه. رسیدیم به خبر آخرمون که این روزها خیلی سر و صدا کرده. با ورود به سال 2021 قیمت بیت کوین از 30000 دلار عبور کرد، در حالی که در اوایل سال 2020 بحران ناشی از ویروس کرونا باعث سقوط قیمت بیت کوین شده بود. در هفته گذشته پس اولین بار به قیمتی بیش از 22000 دلار دست پیدا کنه. قیمت بیت کوین کمتر از یک هفته پیش از مرز 28000 دلار عبور کرد و با ارزش بازار بیش از 500 میلیارد دلار به بزرگترین سرویس مالی جهان تبدیل شد. این بود از خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. ممنون که با من همراه بودید. خدا نگهدار.
نمی‌ترسم اگه گاهی دامون بیاسر میشه، همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه. تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر داره، که حتی از تو چشماشو یه لحظه بر نمیداره.
پرونده.
خب رسیدیم به بخش پرونده. DHCP چیست و چگونه کار میکنه؟ با مریم فقیهی هستیم تا در این باره گفتگو کنیم. خانم فقیهی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فالنیک. همونطور که فرمودین با موضوع DHCP چیست و چطور کار میکنه در خدمت شما هستم.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله هستم در خدمت شما. اول یه توضیح کلی راجع به DHCP خدمتتون ارائه بدم.
بفرمایید.
DHCP یه پروتکل معروف و پرکاربرد تو شبکه است و توی لایه اپلیکیشن مدل OSI کار میکنه و مخفف داینامیک هاست کانفیگوریشن پروتکل هست.
بله.
وظیفش چیه؟ مدیریت شبکه رو در این زمینه داره که به کلاینت ها امکان استفاده از سرویس های مثل DNS، NTP و همه پروتکل های ارتباطی مبتنی بر TCP UDP رو میده. به این شکل انجام میشه که به صورت اتوماتیک میاد پارامترهای مورد نیاز تو شبکه رو برای کلاینت در واقع ارسال میکنه، به صورت اتوماتیک، تاکید میکنم به صورت اتوماتیک، تا بتونن توی شبکه با همدیگه ارتباط برقرار کنن. درست شد؟
بله.
خب این پارامترها چیان؟ مهمترینش IPه، یه IP داینامیک و یکتا که به همراه پارامترهای پیکربندی شبکه برای کلاینت ارسال میشه. اگر وظیفه که DCP انجام میده به صورت دستی قرار بود انجام بشه، برای ادمین خیلی طاقت فرساست، به خاطر اینکه مثلا اگه یک کلاینت جدید بخواد وارد شبکه بشه، باید تنظیمات شبکه رو، همه اون تنظیمات رو برای اون کلاینت انجام بده، و اگر که شبکه بزرگ باشه ببینید چه فاجعه‌ای برای اون ادمین است. و اگر هم که این وسط یه اشتباهی انجام بشه، حالا یه رقم بالا پایین بشه، به هر حال ابیابی و رفع مشکل یه مقدار سخت خواهد بود. این یه توضیح کلی راجع به DHCP.
ممنونم. بریم یه وله بشنویم و برگردیم تو بخش دوم با شما همراه هستیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
حتی میتونی پرینتر رو سرچ کنم.
انتقال دیتا از
میشه، یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه ای
مثلا اصولا بالا میره.
دیتکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtak.
رسیدیم به بخش دوم.
بله.
DHCP چه مزایا و معایبی داره خانم فقیمی؟
7 مزیت میخوام راجع به سرویس DHCP بگم.
بله.
یکی این که کارهای عملیاتی کم میشه. چطوری؟ دیگه ادمین لازم نیست کانفیگار رو برای هر کلاینت به صورت دستی انجام بده. از طرفی وقتی یک کلاینت جدیدم به شبکه وارد میشه، به راحتی میتونیم این اضافه شدنه رو کانفیگ کنیم. چرا؟ چون ساختار DHCP جوری هستش که به راحتی میشه این کار انجام داد. و بعد برای ادمین شبکه یه روشی رو ارائه میده که مدیریت متمرکز آدرس های IP رو برای ما فراهم میکنه، چون به گونه یه ساختارش که به ادمین روشی ارائه میده که اساسا بتونه یه فضای متمرکز تری رو پیکربندی کنه.
بله.
مزیت چهارمش اینه که ما میتونیم از یک IP مجددن استفاده کنیم. خب به هر حال تعداد کل IP آدرس هایی که توی شبکه هست محدودیتی داره دیگه، و DHCP باعث میشه که ما بتونیم به راحتی یک IP رو آزاد کنیم و دوباره استفاده کنیم. مزیت دیگه اینه که ما میتونیم فضای IP آدرس رو تو خود DHCP سرور هم به راحتی پیکربندی مجدد کنیم، و در این زمینه لازم نیستش که اصلا پیکربندی مجددی رو برای هر کلاینت انجام بدیم. پس در این زمینه هم کار ما خیلی آسون میشه. برنامه آدرس دهی IPمون هم بهینه میشه. آدرس IP هایی که آزاد میشن دوباره میان در دسترس کلاینت های جدید قرار میگیره.
بله.
و مزیت هفتم و آخریش این هستش که اگه کاربری یه دیوایسی داره موبایلیتیه، یعنی در واقع مثلا حرکت میکنه تو سازمان، یه روز اینجاست، یه روز اون یکی ساختمونه، یه روز یه واحد دیگه است، اکسس پوینت شبکه وقتی عوض شه دیگه لازم نیست ادمین اون کلاینت رو به صورت دستی کانفیگ بکنه، خودش اتومات این کار رو انجام میده. اما تنها عیبی که ما میتونیم برای ساختار و پروتکل DHCP بذاریم اینه که ممکنه بعضی مواقع IP کانفلیکت به وجود بیاد.
خانم فقیه، شما گفتید که IP آدرس آزاد میشه و در اختیار یه کلاینت قرار میگیره، درسته؟
بله.
تو این مدت زمان چه اتفاقی میفته؟
بله، پاسخ سوال شما توی تعریف زمان اجاره DHCP خلاصه میشه. DHCP یه زمانی داره به اسم DHCP Lease Time، زمان اجاره DHCP. اون IP آدرسی که به یه کلاینت میده یه مدت زمان خاصی در اختیار اون کلاینت هست. این زمان که تموم شه اون IP رو ازش میگیره و همه ارتباطایی هم که بر اساس اون IP تشکیل داده رو متوقف میکنه، و اون کلاینت باید دوباره درخواست بده که این زمان اجاره افزایش پیدا کنه.
بله.
که بهش میگن DHCP لیز رینیوال. خب کی این کارو میکنه؟ وقتی زمان لیز تایممون به نیمه میرسه حدوداً، میاد درخواست رینیوینگ میده، و در واقع این باعث میشه که این پروسه تخصیص IP به اون دیوایسمون و کلاینتمون یه خود افزایش پیدا کنه. این توضیحات در مورد DHCP در این قسمت تموم میشه.
خب این بخش دوم گفتگو، میریم بخش سوم رو با هم بشنویم. بخش بعد به چه موضوعی میپردازیم؟
قسمت بعدی میخوام بگم که DHCP اصلا چطور کار میکنه.
ممنونم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 021-54-59-18-18 در دسترس شماست. رادیو فارنیک.
خب رسیدیم به بخش سوم برنامه. قرار هست در مورد نحوه کارکرد DHCP صحبت کنیم.
بله. DHCP چطور کار میکنه؟
بفرمایید.
IPI که DHCP به کلاینت ها اختصاص میده از پول آدرس ها در واقع تخصیص داده میشه و کلاینت و سرور برای اینکه بتونن این IPI رو اوکی کنن بین خودشون احتیاج دارن که 4 تا پیغام اصلی رو رد و بدل کنن. خب به این پروسه میگن دورا، DORA. دی مخفف دیسکاور، او مخفف آفر، آر مخفف ریکوست و ای مخفف اکنالجمنت. غیر از این 4 تا پیام دیگه هم داریم که بعد از اینکه این 4 تا اصلی رو توضیح دادم، یعنی پروسه دورا رو، اون 4 تا رو هم توضیح میدم.
بله.
اولین پیغامی که توی DHCP ارسال میشه، پروسه DHCP برای اینکه بین سرور کلاینت ارتباط برقرار شه، پیغام دیسکاور. کلاینت این پیغام رو ایجاد میکنه. خب میاد میپرسه آیا سرور یا حتی سرورهای DHCP تو شبکه هست یا نه. این پیغام دیسکاور به همه دستگاهی که تو شبکه است ارسال میشه، یعنی در اصطلاح برادکست میشه تا اینکه بتونه سرور DHCP رو پیدا کنه. این پیغام در واقع بر اساس مک آدرس ها تشکیل میشه. IP آدرس هم که چون برادکست میشه IP های برادکست رو میگیره. پیغام دوممون پیغام آفره.
بله.
سرور این دفعه پیغام آفر رو به هاست یا کلاینت رو میفرسته و در واقع پاسخ دیسکاوره. پیغام آفر شامل IP آدرس آزاد و تخصیص داده نشده و یه سری اطلاعات پیکربندی TCPه. این پیغام آفر هم دوباره برادکست میشه. خب حالا این پیغام آفر که فرستاده میشه به اون کلاینت از طرف هر DHCP سرور که تو شبکه است ارسال میشه. حالا اون کلاینت کدوم رو میگیره؟ اونی که اول از همه بهش میرسه.
بله.
مرحله 3 پیغام ریکوست رو داریم. پیغام ریکوست در پاسخ به پیغام آفر مرحله 2 داده میشه توسط کلاینت. چیکار میکنه؟ میاد یه پیغامی رو برادکست میکنه در پاسخ به اون پیغام آفر. خب اما قبل از اینکه این پیغام رو ارسال کنه یه پیغام ARP هم برادکست میکنه، میخواد ببینه که هاست دیگه تو شبکه با همون IPه که سرور پیشنهاد داده هست یا نه. حالا اگه هاستی به اون پاسخ نده، یعنی هاستی با همون پیکربندی TCP تو شبکه نیست، خیالش راحت میشه، میاد پیغام ریکوست رو برادکست میکنه به سرور. خب بهش میگه که آقای سرور، ما این IP شما رو پذیرفتیم و تنظیمات TCP IPت رو هم پذیرفتیم و به این ترتیب IP رو تایید میکنه. تو مرحله 4 نوبت سروره به این پیغام ریکوست جواب بده. IP پیشنهادیشو به همراه اون لیست تایمه که گفتیم قسمت قبلی در واقع جمع‌بندی میکنه، میگه که این IP دیگه به هیچ هاستی نباید پیشنهاد شه و حالا دیگه کلاینت از سرور IPش رو گرفته. این شو 4 مرحله اساسی پروسه DHCP سرور. 4 تا پیغام فرعی هم داریم. اون هم موقعهایی که همه جواب ها اوکی نیست. مثلا پیغام نگتیو اکنالجمنت داریم. سرور DHCP درخواست IP رو دریافت میکنه، یعنی پیغام شماره 3 رو. میبینه این درخواست با تنظیمات و پیکربندی هایی که داره مطابق نیست. پیغام نک یعنی نات اکنالجمنت رو میده به کلاینت. مثلا سرور میگه که بابا من اصلا IP بلا استفاده ندارم، پولم خالیه. میاد پیغام نگتیو اکنالجمنت رو به کلاینت میفرسته.
بله.
پیغام دیگه دکلاینه. مثلا کلاینت این دفعه تشخیص میده که پارامترهای پیکربندی یا متفاوته با اونی که داره یا نامعتبره. میاد پیغام عدم پذیرش یا دکلاین رو میفرسته به سرور. اون موقع که یه پیغام ARP تو مرحله 3 میفرستاد که ببینه که آیا هاستی جواب میده یا نه، اومدیم و یه هاستی پیغام دادش که این IP رو من دارم. میاد به سرور میگه که آقای سرور اشتباه کردی، این آدرسی که به من پیشنهاد دادی قبلا استفاده شده و در واقع پیغام دکلاین رو به سرور ارسال می‌کنه.
بله.
پیغام دیگه پیغام ریلیزه. DHCP کلاینت بسته DHCP ریلیز رو به سرور میفرسته. چرا؟ برای اینکه بهش بگه این IP مال خودت، آزادش میکنم و دیگه لازم ندارم، دست درد نکنه، زمان اجاره باقی موندنم کنسل کن لطفا.
بله.
پیغام آخری DHCP اینفورمه. اگه یه کلاینت به صورت دستی IP گرفته باشه، پیغام DHCP اینفورم رو میفرسته تا پارامترهای پیکربندی لوکالی رو که داره رو دریافت کنه. مثلا چی؟ مثلا دامن نیمش چیه؟ سرور DHCP هم میاد به این پیغامه جواب میده. اسم پیغامش هست DHCP اک. خب پیکربندی لوکال مناسب و بدون IP جدید، چون IP دستی داره، برای کلاینت میفرسته و این پیغام به صورت یونیکست فقط به خود اون کلاینت ارسال میشه.
بله.
این مجموعه در واقع پیغام هایی بودش که تو پروسه DHCP استفاده میشه و امیدوارم که برای شنوندگانمون مفید بوده باشه.
خیلی ممنون خانم فقید.
ممنونم از شما.
بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
دل تو زدم و دل بریدی از من، عشقامو دیدی دست کشیدی از من، این آخرین بار منو خونه کن، غیر از علاقه تو چی دیدی از من؟ نمیشه بدی من حرف کنم آروم باش، مسئولی پیش اون که بودی دنیاش، اون که نمیخواد زیر بارون باشی، بارون گرفته تو هوای چشماش.
تقویم روز.
سلام، من ندای زدی هستم و دوباره با یه مناسبت دیگه همراه شما. یه سوال، به نظر شما چرا باید مراقب مصرف انرژی باشیم؟ تحقیقات نشون داده در جهان هر سال نسبت به گذشته 2% منابع انرژی بیشتری مصرف میشه و در سالهای 2001 تا 2025 مصرف انرژی در جهان 54% افزایش پیدا میکنه. این یعنی یه زنگ خطر، یه هشدار برای همه ما که کمی این موضوع رو جدیتر بگیریم. 21 دی ماه روز جهانی کاهش مصرف انرژی. به همین بهانه نگاهی میندازیم به انواع انرژی در محیط زیست و راهکارهایی که میتونه به حفظ این منابع کمک کنه. همونطور که میدونید ایران منابع طبیعی زیادی داره که میتونه شرایط زیستی خیلی خوبی رو تامین کنه. حالا چه راهکارهایی میتونه به مدیریت و کاهش مصرف انرژی‌های طبیعی کمک کنه؟ بهتره برای محیطمون از نور طبیعی کمک بگیریم و کمتر از برق استفاده کنیم. استفاده از لامپ‌های کم مصرف یا فلورسنت هم میتونه کمک خیلی بزرگی کنه. این لامپ‌ها نور بیشتری دارند، انرژی کمتری مصرف می‌کنند و در عین حال طول عمر بیشتری هم دارند. بهتره که لوازم برقی رو زمانی که بهشون احتیاج نداریم از دوشاخه بکشیم، چرا که در همین حین هم مقداری برق مصرف میکنن. بهتره که تو فصل سرما خونه رو عایق کنیم. یعنی چی؟ اگر پنجره ها شکاف داشته باشن به راحتی گرمای خونه رو هم هدر میدن و ممکنه تو فصل سرما احساس کنید که وسایل گرمایشی خونه ایراد پیدا کرده، در صورتی که مشکل با یه درزگیری ساده حل میشه. در سازمان ها هم انرژی هایی مصرف میشه که در واقع روندهای اداری و بوروکراسی هایی هستن که در هر سازمانی جریان دارن و انرژی زیادی میطلبن، در حالی که میشه چرخه یا روش پیگیری اونها رو برای کاهش استفاده از انرژی و منابع کاهش داد. استانداردی که در سازمان‌ها برای کاهش مصرف انرژی رعایت میشه ISO 50001 نام داره. این استاندارد که در سال 2011 عرضه شد 4 بند کلیدی داره که بر اساس مدل چرخه PDCA شکل گرفته و این موارد رو در بر میگیره: توسعه خط مشی انرژی برای مصرف انرژی کارآمدتر، دستیابی به اهداف خرد و کلان جهت تأمین خط مشی انرژی سازمان، استفاده از داده‌های عملکردی جهت درک بهتر و اتخاذ تصمیم‌های مناسب در خصوص مدیریت مصارف انرژی، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری نتایج و دستاوردها و بازنگری و بررسی کارهای خط مشی انرژی تدوین شده. از استانداردهای دیگه‌ای که موقع خرید لوازم خانگی میتونه به ما کمک زیادی کنه برچسب انرژیه. حتما این برچسب رو روی یخچال، لباسشویی یا هر وسیله برقی دیگه‌تون دیدین. این برچسب کمک میکنه تا از میزان مصرف انرژی اون دستگاه با خبر بشیم. برچسب انرژی در ایران از سال 1378 روی کار اومد و برای اولین بار روی یخچال‌ها و فریزرهای تولید شده شرکت‌ها نصب می‌شد. این برچسب با حروف انگلیسی A تا G رتبه بندی شده. حرف A نشون دهنده بهترین کیفیت مصرف انرژی که با رنگ سبز مشخص شده و حرف G نشانه پایین ترین کیفیت مصرف انرژی که با رنگ قرمز مشخص میشه. وسایلی هم که نشان انرژی استار دارن مثل کامپیوتر و اجزای اون، وسایل آشپزخونه، لوازم خونگی و غیره بین 20-30% انرژی کمتری مصرف میکنن. استاندارد انرژی استار یا همون ستاره انرژی استانداردی بین المللیه که درباره نحوه مصرف انرژی توسط دستگاه‌های الکترونیکی و محصولات تجاری شرکت‌ها صحبت می‌کنه. این استاندارد برای اولین بار در دولت آمریکا در سال 1992 مطرح شد و بعدها کشورهای دیگه مثل کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزلند، تایوان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اون را قبول و روی دستگاه‌ها اعمال کردند. به طور کل محصولات انرژی استار مصرف انرژی پایین تری دارن و از انتشار گازهای گلخانه‌ای هم جلوگیری می‌کنند. HP بر اساس این گواهی نامه متعهد شده در سراسر دنیا محصولاتی ارائه کنه تا به مشتریان تو کاهش هزینه ها و ذخیره انرژی کمک کنه. بر اساس گزارش EPA به کنگره آمریکا 3% از مصرف برق و انرژی این کشور مربوط به دیتا سنتر هاست. از اونجایی هم که سرورها هسته مراکز داده هستند و از طرفی گرمایی تولید شده توسط اونها نیاز به هزینه تهویه هوا داره، اولین قدم اینه که سرورها رو بهینه کنیم. سرورهای HP هم با طراحی بهینه و مهندسی شده منبع تغذیه مصرف انرژی پایین‌تر و در نتیجه هزینه‌های کمتری نسبت به سرورهای دیگه دارن. راستی اگر قصد مشاوره و خرید سرورهای HP رو دارین میتونید با شماره 021-54-59-18-18 تماس بگیرید. چالش مصرف انرژی در جهان و گرم شدن کره زمین مسئله مهم قرنه. تولید گازهای گلخانه و گرم شدن کره زمین باعث بروز مشکلاتی توی تغییر الگوهای آب و هوایی، افزایش دما، افزایش سطح دریا و ایجاد بیماری‌های خطرناکی مثل سرطان و غیره میشه. پس برای سلامتیمون از خودمون شروع کنیم و با صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی یه قدم بزرگ برای سلامت کره زمین و باقی موندن منابع برای نسل‌های آینده برداریم. خوشحالم که شنوای این بخش از پادکست بودین. روزگارتون درخشان و پر امید.
ببر بارون یکی عشقش رو گم کرده، ببر بارون قراره گریه برگرده، از این بهتر نمیشه فکر من باشی، تو هم انگار قراره دیگه تنهاشی. نمیدونم چرا بد شد، چرا از خوبیام رد شد، شاید بازم بیاد خونه بگه بی من نمیتونه.
برنامه‌ای که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خوشحال میشیم به ما فیدبک بدید و در اپلیکیشنی که پادکست رو گوش میدید اگر امکان ثبت پیام هست ما رو از نقطه نظر و راهنمایی خودتون بهره‌مند کنید و به ما امتیاز بدید. اگر هم از این برنامه خوشتون اومده، این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید. رادیو فالنیک در صفحه پادکست به نشانی falnik.com/podcast و همینطور در اپلیکیشن های پادکست گیر اندروید و iOS مثل اسپاتیفای، آیتیونز، ادیکت، گوگل پادکست، اوورکست، شنوتو و غیره در دسترس شماست. ترانه هایی که در این برنامه تقدیمتون شد از آثار علی لهراسبی بود. سلامتی شما آرزوی ماست. تا برنامه بعد شاد و سربلند باشید.
گفتم با تو، گفتی بی من، میمیرم من بی تو حتما. گفتم عشقم قلبم گیره، گفتی امروز دیگه دیره. گفتم با تو، گفتی بی من، میمیرم من بی تو حتما. گفتم عشقم قلبم آرزومه که منو باور کنی تو، با منو دل و پسی هم سر کنی تو. بسپرم به دستای تو زندگیمو، تو بشی مال منو، من واسه تو.